سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المكنى بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. ولابن عمه وكاشف غمه مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام وأولاده المعصومين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. روز جمعه است، در سال روز ولادت وجود نورانی پیغمبر خاتم و متعلق است به وجود نورانی بقیت الله الاعظم امام زمان، خداوند که انشالله چشمان همه ما رو به جمال حضرتش روشن منور بگرداند جهت تعجیل در فرج اون حضرت، اجماعا صلوات مرحمت بفرمایید. جهان و دنیای کنونی ما دار اختیار و انتخاب است. افراد با آگاهی، با بصیرت می توانند مرام، دین و مسلک خاصی رو انتخاب کنن و بر اساس اون عمل کنن. هیچ کس رو نمیتوان به زور در اعتقادات مجبور به پذیرش دین، آیین یا منش خاصی نمود. لذا قرآن هم خودش بر روی این نکته تأکید دارد که میفرماید لا اکراه فی الدین. در ابتدا نمیشود هیچ کس رو به زور مسلمان نمود، هیچ کس رو به زور مسیحی نمود، منتها با پذیرش این مقدمه، اما در عمل و رفتار و کنش اجتماعی افراد و سطوح مختلف جامعه باید با رفتار نیک در باب برخورد با دیگران زمینه‌های کینه‌توزی، خشم، نفرت افکنی و تحریک عواطف نسبت به طرف‌های مختلف رو از بین ببرند. و قرآن کریم هم در این مورد باز فرمایشات نورانی دارد: ولا تصب الذين يدعون من دون الله فيصب الله عدوا بغير علم. ای مسلمانان، بت‌ها و خدایان کفار رو مورد توهین و جسارت قرار ندهید، به دلیل اینکه اونها هم متقابلن چنین کاری رو میخواهن انجام بدهن. احترام مسلمانان به یکدیگر باعث تحکیم روابط اجتماعی، باعث ارتقاء روابط اجتماعی خواهد شد. وحدت اگر کلید واژه اصلی در سخنان امام امت و رهبر معظم انقلاب و علمای گذشته ما بوده است، وحدت نه به معنای این است که ما از اعتقادات شیعی خودمون دست برداریم یا به اهل سنت بگیم شما از اعتقادات خودتون دست بردارید. ما اعتقادات خودمون رو داریم. به تعبیر مقام معظم رهبری، اختلاف عقیده یک اختلاف علمی و اعتقادی است. این اختلاف عقیده نباید منجر به اختلاف در رفتار و کینه توزی و عداوت و دشمنی در سطح جامعه بگردد. ما فرزندان قدیریم، ما وارثان قدیریم، ما اعتقادمون به ولایت و فضیلت امیرالمؤمنین علی علیه السلام پا بر جاست، اما از این ره گذر موافق جسارت، کلیپ سازی، جلسه سازی، تصویر سازی و تحریک عواطف در بین صفوف مسلمین نیستیم و نخواهیم بود. اختلاف عقیدتی نباید منجر به اختلافات رفتاری و کنشهای اجتماعی در سطح جامعه بشه. لذا قرآن کریم در همین آیه نورانی 103 آل عمران که خدمت شما تلاوت کردم، همه مسلمانان را دعوت به وحدت می‌فرماید: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. همه شما مأمور هستید که به حبل الله تمسک پیدا کنید جميعا. چند تا نکته در این آیه نورانی قابل توجهه. واعتصموا امر است، یک امر قرآنی است، یعنی همه شما باید چنین کاری رو انجام بدید. وحدت یک امر قرآنی است و دوری از تفرقه یک وظیفه قرآنی برای مسلمانان تبیین شده است. دوم، وحدت محور دارد. محور وحدت حبل الله است. محور وحدت قرآن، دین اسلام، پیغمبر خاتم و آموزه‌های اصیل اسلام و اهل بیت عصمت و طهارتند. اینها مایه وحدتند. وحدت نژاد، ملیت، زبان، قومیت درش مطرح نباید باشه. لذا هر کجا داعیه داران اختلاف بر طبل نژاد، ملیت، زبان و برتری اقوام نسبت به همدیگه، ملت‌ها نسبت به همدیگه پرداختن، باید دانست و باید فهمید که این از آموزه‌های قرآنی فاصله دارد و دور شده است. سومین نکته از این آیه کریمه این که اتحاد یک نعمت الهی است. اتحاد نعمت است. فاصبحتم بنعمتهی، خداوند این نعمت رو در اختیار ما قرار داده است. و چهارمین نکته که از آیه شریف استفاده می شود این است که ما توجه داشته باشیم. می فرماید آیه واعتصموا بحبل الله جمیعا، یک وظیفه اجتماعی در تمسک به حبل الله هست. یک وقت انسان یک وظیفه فردی داره، اما یک وقت طبق آیه شریفه جمیعا قید میاره، یعنی همه سطوح اجتماعی موظف هستن، همه باید با همدیگه این اعتصام و این رسالت اجتماعی رو انجام بدهن. تمسک به حبل الله تمسک فراتر از حوزه های فردی است. در آیات دیگر قرآن وقتی میخواد اختلاف رو نشون بده چه اتفاقی در جامعه اسلامی میفته، میفرماید ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. ای مؤمنین، ای مسلمانان، با همدیگه اختلاف نورزید. اختلاف شما باعث سستی، وهن و از دست رفتن عزت شما خواهد شد. آیات مکرر قرآن وقتی که انسان مطالعه میکنه همه ما رو به وحدت در رفتار و کنشهای اجتماعی و همدلی دعوت کرده. جالبه حتی قرآن بین ادیان هم دعوت به وحدت کرده است. در جریانی که خطاب میکنه به حالا مسیحیان و یهود، خداوند تبارک و تعالی خطاب میفرماید قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمه سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. میفرماید مؤمنین، مسلمانان، با مسیحیان هم اتحاد و وحدت برقرار کنید. یعنی فراتر از حوزه درون دینی اسلام به وحدت دعوت میکنه. وحدت بر سر چه؟ وحدت بر سر اون مسئله ای که با همدیگه اشتراک دارید. اشتراکمون در چیست؟ اشتراکمون در این آیه میفرماید در مسئله توحید. شما توحید رو قبول دارید، اهل کتاب هم توحید رو قبول دارن. بله، شما پیغمبر خاتم رو قبول دارید، آنها پیامبران خودشون رو قبول دارن. در برخی از مسائل عقیدتی با همدیگه اختلاف دارید، اما می توانید بر سر مشترکات خودتون به یک وحدت رویه و به تعبیر قرآنی به یک مداراتی در سطح اجتماع برسید و کنش‌های اجتماعی خودتون رو مدیریت کنید. اگر قرآن در این آیه کریمه ما را با مسیحیان، با یهودیان بر سر مشترکات دعوت به اتحاد می‌کند، ما با اهل سنت مشترکاتمون بسیار بیشتر و بالاتر خواهد بود. علی رغم اینکه عرض کردم بر سر مسئله ولایت و زعامت امیرالمؤمنین علی علیه السلام که جزء اعتقادات اصلی ماست و به هیچ عنوان از اون کوتاه نخواهیم آمد اختلاف داریم، اما مشترکاتمون هم زیاده. ما توحید را قبول داریم، آنها قبول دارن، قبله ما، پیامبر ما، کتاب ما، قرآن، همه اینها باعث وحدت میتواند باشد در سطح جامعه اسلامی. لذا آیات نورانی قرآن مکرر در مکرر از ایجاد اختلاف، ایجاد دودستگی، ایجاد عداوت و دشمنی در سطح جامعه مسلمانان را پرهیز داده است. و همچنین وقتی انسان نگاه میکنه به سیره ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین، عجیب است که بزرگان ما مانند شخصیت ممتاز جهان اسلام مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام به صورت مکرر حضرت به این نکته شخصا در نهج البلاغه اشاره کرده اند. اون موقعی که شورای شش نفره برگزار شد و بعدن اون شورا تصمیم گرفتن خلافت رو به عثمان واگذار کردن، چون بالاخره شورای تشکیل شد و خلافت رو به عثمان واگذار کردن، بعدن حضرت اونجا سخنی بر زبان جاری فرمودن که در خطبه 74 در نهج البلاغه سید رضی به این نکته اشاره می کند. می فرماید لقد علمتم انی احق الناس بها من غیری، به خدا قسم همه شما می دونید که من علی به خلافت از همه شما سزاوارترم. و والله لأسلمن ما سلمت امور المسلمین ولم یکن فیها جور الا علی خاصتن. اما من وقتی دیدم که مسلمین این رو انتخاب کردن و با این انتخاب احساس میکنن که جامعه فعلا به یک سلمی رسیده است، من علی هم از حق خودم به شخصه گذشتم و عبور کردم. التماسن لعجل زارک، لعجل زارک و فضلهی و زهدن فیما تنافستموه من زخرفهی و زبرجه. من علی از حق خودم گذشتم و دنیا و اون چیز از دنیاست رو برای شما رها کردم و واگذار کردم. یعنی حضرت وقتی میبینه کار به اونجا رسیده است که این اختلاف در جامعه ایجاد شده است و حضرت بخواهد بیسته و پافشاری کنه بر حق خودش، اختلاف دامنگیر جامعه اسلامی خواهد شد، حضرت به خاطر مصلحت اولا و مصلحت اصلی که اتحاد و وحدت در جامعه است، حضرت می‌فرماید من علی از حق خودم گذشتم و عبور کردم. یا در خطبه 62 نهج البلاغه، باز حضرت در نامه‌ای که برای مالک خطاب به مردم مصر نوشتن، فرمودن ان الله سبحانه بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم نذيرا للعالمين ومهيمنا على المرسلين فلما مضى وتنازع المسلمون الامر من بعده فوالله لا يخطر ببالي ان العرب تزعج هذا الامر من بعده عن اهل بيته ولا انهم منهوه عني من بعده. اختي پیامبر مبعوث به رسالت شد، وظیفه خودش رو انجام داد و بعد به دیدار خداوند تبارک و تعالی شتاف، خلافت برای من علی بود و به خدا قسم من علی اصلا فکر نمی کردم که کار به اینجا برسد که من خانه نشین شدم و خلافت در دست دیگران قرار بگیرد. اما چرا سکوت کردم و چرا نگذاشتم این اتحاد در جامعه که ایجاد شده است از هم بگسلد؟ فامسکت یدی حتی رأیت راجعت الناس قد رجعت عن الاسلام. من نگاه کردم دیدم من علی هم اگر الان بخوام دست به شمشیر بشم و حق و خلافت رو مطالبه کنم، الان اصل اسلام و اساس اسلام در خطر میفته. این اختلاف درونی در بین مسلمین باعث می شود که اسلام از بین برود و آسیب ببیند. فخشیت ان لم انصر الاسلام و اهله ان ارى فيه ثلما او حدما. ترسیدم که اگر این اتفاق بیفتد اسلام آسیب ببیند و اسلام دچار نقص بشه. لذا من از حق خودم گذشتم تا این وحدت در جامعه اسلامی دچار خدشه نشود و بتوانند مسلمین در مقابل کسانی که مقابل اسلام ایستاده اند قد علم کنند و مبارزه کنند. یا باز حضرت در نامه 28 خطاب به معاویه در جریان جنگ صفین، یک روز محاسبه کرد و دید کار برای او بسیار سخت و دشوار شده. تصمیم گرفت یک اختلافی در درون سپاه امیرالمؤمنین ایجاد کنه که با اون اختلاف بتواند پیروزی خودش رو تضمین کنه. مشورت کرد. وقتی مشورت کرد با مشاورین خودش به این نتیجه رسید در جریان جنگ یک نامه‌ای خطاب به امیرالمؤمنین نوشت. مضمون این نامه این بود که یا علی، خلفای قبل از تو بالاتر بودن، از تو بهتر بودن، از تو برتر بودن و تو با آنها هم دشمنی کردی و چه و چه. نگاهش این بود، این نامه وقتی میاد در سپاه امیرالمؤمنین و منتشر میشه و مستحضری کسانی که پشت سر امیرالمؤمنین شمشیر میزدن در جنگ صفین و در رکاب امیرالمؤمنین دارن شمشیر میزنن، همه این افراد افرادی نیستن که امیرالمؤمنین رو به عنوان امام و حجت خدا و ولی خدا و امام اول قبول داشته باشن. افرادی هستن که اتفاقا برخی از اینا ارادتشون به خلیفه اول و دوم شاید بیشتر و بالاتر بود تا نسبت به خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام. لذا این افرادم پشت سر امیرالمؤمنین دارن شمشیر میزنن. گفت این نامه رو من مینویسم برای امیرالمؤمنین. علی مجبور جواب بده به این نامه. بالاخره باید در باب خلفا یه صحبتی بکنه. وقتی امیرالمؤمنین جواب داد، این اتحاد در سپاه امیرالمؤمنین از همدیگه میگسلد. یه عده میگن چرا علی اینجور جواب داد، چرا این حرف زد. اختلاف در سپاه امیرالمؤمنین ایجاد خواهد شد و ما میتونیم جنگ رو به نفع خودمون برگردانیم. خب نامه رو نوشت و بعدن امیرالمؤمنین با چه زیرکی این که میفرماد وساست العباد در جامعه کبیره، واقعا با چه درایتی هم جواب داد امیرالمؤمنین، هم جوابی فرمود که علاوه بر این که اون نقشه معاویه رو خونسا کرد، وضعیت خود معاویه رو هم در جامعه برای مردم تشریح کرد. حضرت خطاب به معاویه در نامه 28 نهج البلاغه می فرماید اما بعد فقد اتانی کتابک تذکر فیه استفاء الله محمدن صلی الله علیه و آله و سلم. لدینه و تأییده ایاه لمن ایده من اصحابه فلقد خب علن الدهر من که عجبا از تفقت تخبرنا ببلاء الله تعالی اندنا و نعمته علینا فی نبینا فکنت فی ذالک کناقل تمر الى حجر اودائی مسدده الى النضال و زعمت ان افضل الناس فی الاسلام فلان و فلان و ذکرت امرا ان تم اعتذلک کله و این نقصه که لعب این نقصه لم یلحق که فلمه. ماویه نامه برا من نوشتی و در اون نامه اشاره کرده برا من علی که خدا پیغمبر رو برای ما فرستاده است و منت گذاشته است برای ما و صحابی یاری کردن. معاویه میدونیم مسئله تو مسئله چیست در این کار؟ مسئله تو مسئله کسی است که خرما را برای اهل حجر ببرد. اهل حجر خرما زیاد داشتن، به تعبیر ما فارسیش میشه زیره به کرمان بردن. تو زیره به کرمان برده ای، اونی که باید در این موارد صحبت بکند ما هستیم نه تو. اما برا من نوشتی که فلانی و فلانی افضل بودن. معاویه اگر این حرفایی که زدی درست باشد ربطش به تو هیچ مشخص نیست، یعنی این حرفا اصلا مربوط به تو نیست، اگر درست باشه، اگر درست نباشد هیچ فائده‌ای به حال تو نخواهد. حضرت هیچ قضاوتی نکرد، فرمودن درست باشه یا نباشه این سخنان هیچ ربطی به تو ندارد. و ما انت والفاول والمفضول والسائس والمسوس و مال تلقا و ابناء تلقا و تمیز بین المهاجرین والانصار. تو اصلا در حد و این اندازه نیستی که بخواهی بگویی چه کسی برتر است و چه کسی برتر نیست. لذا امیرالمؤمنین اینجا جلوی فتنه بزرگی که معاویه میخواست پای حضرت رو به این قضیه بکشاند که حضرت در باب خلفا نظر بدن و سپاه و هیمنه و نیروی نظامی امیرالمؤمنین رو دچار اختلاف کنه، حضرت با زیرکی از این کار عبور کردن. برادران سیره اهل بیت ما دوری از اختلاف، ایجاد اتحاد و وحدت و به تعبیر روایی و قرآنی ما مدارات و ناس است. ما دست از اعتقادات خودمون بر نمی داریم، اما کنشها و رفتارهای اجتماعی باید تعریف بشه و مشخص بشه. لذا رهبر معظم انقلاب در سخنرانی های مکرر و در سخنرانی اخیر خودشون تأکید کردن تنها عاملی که شاید دشمن دل بسته است که به واسطه اون بتواند ایران اسلامی رو به زانو در بیاره و بتواند بر نقشه های خودش رو داخل ایران پیاده بکند، این اختلاف و ایجاد و دودستگی است. ما به هر قیمتی باید توجه داشته باشیم هر صدا از هر حلقومی که بلند می شود و ایجاد اختلاف دو دستگی در بین قومیت‌های ایرانی، مردم ایران به هر نحوی که ایجاد می‌کند، مسلماً و حتماً این صدا از حلقوم اسرائیل و صهیونیست بین الملل داره خارج میشه. اون موقعی که ولی امر مسلمین نقشه و راه برد جهان اسلام و همچنین کشور ما را ایجاد وحدت، حفظ آرامش و دوری از اختلاف بیان کرده است. امروز تنها روزنه‌ای که دشمن امیدوار است همین است. یک دکتریانی طراح دکتریان برنارد لوئیس، یک فرد یهودی است که الان این در دستور کار کشورهای غربی است و روش دارن کار میکنن در خاورمیانه و خب نقشه های این تقریبا داره عملیاتی میشه در خاورمیانه، تأکید میکنه میگه کشورهای اسلامی را اگر بخواهیم دچار اضمحلال و تجزیه بشوند و کشورها رو تکه تکه بکنیم، عراق، ایران، سوریه، لبنان، سودان، مصر، افغانستان، پاکستان، سعودی، تنها راهی که در درجه اول باید پیشنهاد بشه و ترغیب بشه و تشویق بشه و پول و دلارها اونجا باید هزینه بشود این است که ما باید اختلاف رو در کشورهای اسلامی زیاد کنیم و ایجاد کنیم، هم کشورهای اسلامی به هم دیگه بپردازن و هم خود کشورهای اسلامی از درون دچار اختلاف و اضمحلال بشن. لذا امروز راهبرد جهان اسلام و راهبرد اصلی در درون کشور ما ایجاد وحدت، ایجاد آرامش، انس، الفت، مدارات با یکدیگر است، تا انشاءالله بتوانیم در این برهه‌ای که شرایط سختی رو داریم طی می‌کنیم، انشاءالله از این برهه هم به راحتی عبور بکنیم انشاءالله. خداوندا به عزت و جلالت تو را سوگند می‌دهیم، بار الها فرج امام زمان ما رو نزدیک بفرما. خداوندا بصیرت، آگاهی، ایمان، اتحاد بیش از پیش به مسلمانان جهان مرحمت عطا بفرما. خداوندا خدمتگزاران به دین و قرآن و مملکت خاصه مقام معظم رهبری مؤید و منصور بدار. روح اماممون، علمامون، شهدامون، گذشتگانمون با ارواح طیبه شهدا با پیغمبر خاتم محشور بفرما. به نبی و آله مع الصلوات.